دقیق‌تر فکر کنیم. برای امروز، برای فردا.
در پایان این برنامه باید یک بار دیگه به همه اونایی که یادشون میره یادآوری کنیم که درست ایران روزهای سخت کم نداشته، اما مرد روزهای سخت هم کم نداشته. یا علی، خدا نگهدار.
جوان شنیده می شوی.
توی روزگاری که دنیا به حضور قامت خمیده ابرقدرت‌های پوشالی عادت کرده، اینجا ملتی ایستاده که الفبای ترس رو از کتاباش خط زده. اینجا ایرانه. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این هفتمین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز هفتم جنگ براتون بگم، یعنی 15 اسفند ماه. روایت روز هفتم جنگ رمضان یعنی جمعه 15 اسفند ماه رو با پیشگویی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا، شروع می‌کنم. بلینکن با نگاهی واقع‌بینانه به خصلت‌های ترامپ و تجربه جنگ 12 روزه پرده از سناریوی اون برداشت. اون پیش‌بینی کرد که ترامپ به زودی و به راحتی جلوی دوربینا ظاهر میشه و ادعای پیروزی میکنه و ادعای دروغین مبنی بر نابودی توان هسته‌ای، موشکی و دریایی ایران. اما واشنگتن پست بلافاصله با استناد به منابع آگاهی که هیچ نشونه ای از تضعیف اراده ایران ندیدن، روی این توهم ترامپ خط باطل کشید. بله، امروز ایران یک پارچه خروشان ایستاده و کوچه ها و محله ها به رودخانه ای از جمعیت تبدیل شدند تا دنیا بفهمه این خاک جای ریشه زدن فتنه های سلطه‌گران نیست. در حالی که ترامپ با همون لحن متکبرانه و دروغ‌های همیشگی ادعا می‌کرد هر موشک ایرانی توی 4 دقیقه رهگیری میشه، قرش کلاهک‌های خوشه‌ای وعده صادق 4 بر فراز اراضی اشغالی حرفش رو توی گلو خفه کرد. گنبد پوشالی اسرائیل مبهوت ابتکار ابابیل‌های ایرانی شد. اصابت‌های موفق و پی در پی ثابت کرد که برای دروغ‌های ترامپ راداری ساخته نشده. اوج حقارت نیروی دریایی آمریکا اونجا بود که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که با غرور برای باز کردن زورکی جنگ هرمز اومده بود، چنان ضرب شستی از دلاوران ما خورد که فرار رو به قرار ترجیح داد و با حداکثر سرعت از منطقه فرار کرد و حالا 1000 کیلومتر دورتر در حال لرزیدنه. این یعنی دشمن حتی جرأت نگاه کردن به سواحل ما رو هم نداره. همزمان توی اردن تصاویر ماهواره‌ای از نابودی کامل سامانه تاد خبر میداد. چشمای پدافندی آمریکا توی پایگاه اردنش کور شد. به قول شهید لاریجانی، اونا بذر باد کاشتن و حالا در حال دروی طوفانی هستن که تمام معادلات نظامیشون رو به هم زده. نیویورک تایمز پرده از جنایتی برداشت که دل سنگ رو هم میلرزوند. ارتش ترامپ با الگوبرداری از صهیونیستا مدرسه دخترانه میناب رو هدف گرفتن و 175 فرشته کوچیک رو پرپر کردن. 30 هموطن دیگه هم توی یه مجتمع بین راهی قربانی کینه این تروریست های کت و شلواری شدن. اما غافل از این که هر قطره خون این کودکان بمبی میشه زیر پای سربازاشون.
با تکه های پیکر من، با گیزوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل اونید. این چند روزه را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده رخ، یک بار صلح میطلبید. ابلیس زادلان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را، ای گربه‌ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جستومگان ظلم و ستم. وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
بازار بورس آمریکا تو یه روز 1000 میلیارد دلار ارزش خودش رو از دست داد. نفت از 84 دلار گذشت و اکونومیست با وحشت هشدار نفت 100 دلاری و رکورد بی سابقه رو به گوش ترامپ رسوند. تولید نفت عراق سقوط کرد و قیمت LNG توی اروپا 2 برابر شد. خلاصه جهان فهمید که امنیت انرژی دنیا به سرانگشتان رزمندگان ما توی تنگه هرمز گره خورده. در حالی که کشورهای عربی توی ظاهر سکوت کرده بودن، پیام‌های محرمانه به تهران میرسه. پایگاه‌های آمریکا رو بزنید، فقط رسانه‌ایش نکنید. حتی متحدان اروپایی هم از وحشیگری ترامپ شرمنده بودند. کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال بررسی خروج سرمایه‌هاشون از آمریکا بودند. بوی سقوط دلار به مشام می‌رسید. کودکان بصره توی شب 7 جنگ به جای شمردن ستاره‌ها تو آسمون، دنبال ردپای خلبان F-15 ساقط شده آمریکایی می‌گشتند. احباد صهیونیست توی آسمون اصفهان پود شد تا کلکسیون شکارهای پدافند سپاه توی روز 7 تکمیل بشه. یکی از مجریای آمریکایی گفت آمار شمار سربازای کشته شده آمریکایی توی جنگ با ایران خیلی بیشتر از 3 نفر بود. آماری که سلطه‌گرا داده بودن یه فریب آشکار بود. فرمانده ارشد ارتش هم اعلام کرد بعد از این جنگ نظم جهانی تغییر پیدا می‌کنه و دیگه آمریکا جایگاه پیش از این جنگ رو نخواهد داشت. آمریکا دیگه اون غول بیشاخ و دومی نیست که بود. سخنگوی سپاه هم با لبخندی مقتدرانه وعده داد که ابتکارات و سلاح‌های جدید ایران توی راه و هنوز در مقیاس وسیع به کار گرفته نشده. این یعنی چیزی که دشمن تا الان دیده فقط دستگرمی شیربچه‌های حیدر کرار بوده. از گفته‌های سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح میشد فهمید که دشمن دیگه نمیتونه تلفاتش رو پنهون کنه، چون آسمون منطقه پر شده از پروازهای اضطراری برای انتقال کشته‌ها. اما توی جبهه دشمن دروغ‌های ترامپ زیر چرخ‌های آمبولانس‌های هوایی له شده بود. حرف‌های سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح پرده از حقیقت تکان دهنده برداشت. اون حقیقت این بود که برخلاف ادعاهای کاخ سفید، آسمان بحرین و کویت لحظه از صدای آژیر هواپیماهای ترابری و آمبولانس‌های هوایی آمریکا خالی نمی‌شدند. اونا سراسیمه در حال تخلیه انبوه جنازه‌ها و مجروحایی بودند که از دل آتش موشک‌های وعده صادق 4 بیرون کشیده شده بود. پایگاه‌هایی که میلیاردها دلار خرجشون شده بود، حالا به کشتارگاه سربازان سلطه‌گرا تبدیل شده بود. در حالی که رسانه‌های غربی سعی داشتن آمار کشته شده‌ها رو مهندسی کنن، حقیقت توی باندای پروازی پایگاه‌های منطقه بود، جایی که هر چند دقیقه پرنده‌ای با باری از شکست و تابوت‌های پنهانی خاک منطقه رو به مقصدی نامعلوم ترک می‌کرد. این همون بلایی بود که در طول تاریخ ارتش آمریکا بی سابقه بوده و به گفته سرداران ما کاری میکنیم که آمریکایی‌ها دیگه فکر حمله به هیچ کجای جهان رو نکنن.
خبرداری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومی ها با هم به میدون اومدن. چشماتو وا کن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم، که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی گاکنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن بزن زن
جیسون هیکل، اقتصاددان سیاسی، فریاد دنیا شد و گفت عاملان قتل دختران مدرسه میناب و غیر نظامیان ایران باید توی دادگاه لاهه محاکمه بشن. دشمن که زورش به سیلوهای موشکیم نمیرسید، به پایگاه هلال احمر و امدادگرا حمله میکرد. این وسط یه پهباد هرمس دیگه توی تنگستان بوشهر بود شد و توی نزدیکی فرودگاه مشهد هم پهباد متخاصم قبل از هر اقدامی توسط پدافند هوایی ساقط شد. موجی شبکه العربی گل سرسبد حرفا رو زد. ما توی دنیای زندگی میکنیم که رئیس اون سطح آیکیوش از تام و جری هم بالاتر نیست. رئیسی که دچار خودشیفتگی بیمارگونه و سلطه طلبانه است. توی دنیای خیالی زندگی میکنه که نتانیاهو اون رو اداره میکنه و ما داریم بهاش رو میپردازیم. این نبرد اراده هاست. آنا کاسپاریان، خبرنگار آمریکایی، گفت که رهبری ایران هرگز جلوی دشمن زانو نزد. حالا ایران نماد جهانی ایستادگی و سلطه‌گرام توی پایگاه‌های کویت و بحرین دارن تقاص پس میدن. تنین ملکوت یا صاحب از زمان در اتاق‌های عملیات پیچید. روابط عمومی سپاه اعلام کرد موج 23 عملیات وعده صادق 4 آغاز شد. ترکیبی مرگبار بود از موشک‌ها و پهپادها که حالا به دلیل کوری رادارهای آمریکا دقیق‌تر از هر زمان دیگه‌ای بر سر اهداف صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکایی فرود می‌آمد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ضربه نهایی را زد و دل مردم را شاد کرد و ملت صبور ایران متوجه شدند 14 پایگاه استراتژیک آمریکا جوری شخم زده شده که تا 5 سال آینده قابل استفاده نیستند. بد نیست اینم بگم هزینه جنگ برای آمریکا روزی 891 میلیون دلار تخمین زده شده بود و این یعنی ورشکستگی مطلق. در حالی که انبارهای غذا و داروی ایران برای ماها نبرد سنگین پر بودند، دبی تنها برای 10 روز غذای تازه داشت. قیمت بنزین توی کالیفرنیا به 8 دلار رسیده بود و نفت در بازار شانگهای از مرز 100 دلار گذشت. ژاپن با 14 میلیون بشکه نفت محبوس توی خلیج فارس نظاره‌گر فروپاشی نظمی بود که ترامپ بی برنامه به راه انداخته بود. ولی ایران ما، زخمی ما، ایستاده و خندان بود. تصویر روز هفتم تصویر مردمی بود که از دل ویرانی ها لبخند می زدن. آقای قالیباف هم با صلابت پاسخ ترامپ رو داد. سرنوشت ایران رو ملت ایران رقم می زنن. در دار و دست اپستین
وقتی ریشه ها توی خاک توله همه دنیا رو حریف میتره من باید بالا بمونم تا ابد وقتی پرچم تو پیرهن منه تو قدم تو آجی از نگاه تو میشه هر
روز هفتم ثابت کرد که ترامپ فقط برای منحرف کردن افکار عمومی از رسوایی‌هاش این قمار رو شروع کرده. اما حالا توی بافلاقی گیر کرده که بنزین 5 دلاری و جنازه های بحرین تنها شروع مجازات اونه. ایران زخمیه، اما این زخم نشون شجاعت شیریه که آماده جهش نهاییه. توی قسمت بعدی پادکست روز شماره جنگ رمضان از روز هشتم یعنی 16 اسفند ماه براتون میگم. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
وقتی ریشه هم توی خاک توه همه دنیا رو حریفم یه تنه من باید
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام.
بچه وایسین نرم بیام.
بوده دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم.
جور با جور.
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 به نام خدا و سلام به شما نوجوانای اندیشمند و پر امید سرزمینمون ایران، شما دوست داشتنیایی که با نگاه روشن خودتون مسیرهای تازه‌ای رو برای فردا باز می‌کنید و می‌گشایید. درود بر تک تک شما. امروز هم جور و جور همراه شماست تا لحظاتی پر از انگیزه و انرژی رو کنار هم بگذرونیم. یادتون باشه راه ارتباطی ما با شما پیام رسان بلست به شماره 0935-295-1250.
ای دشمن زبون، ای دیو سرنگون، مغلوب رستمی در هفت خان ما، شیطان مردمی تو جان سپردنی، امروز مرگ توست ورد زبان ما، ورد زبان ما. ایران من توی جان جهان ما، ای خاک لاله دو باغ جنان ما، در
دست ما ببین، شمشیر مرتضی در دست آرش است، تیر و کمان ما. ای سوره حدید فرمان روا تویی، ای جان جان ما، ما گم نمی شویم جز خم نمی شویم، تا بی نشانی است نام و نشان ما. ایران من تویی جان جهان ما، ای خاک لال دست ما ببین، شمشیر مرتضی در دست آرش است، تیر و کمان ما.
بچه جونم، خیلی وقتا فکر میکنیم قهرمانی فقط و فقط تو جاهای خیلی بزرگ اتفاق میفته، مثلا جایی که همه نگاه ها به یه نفره، اما همیشه اینطوری نیست. گاهی چند نفر دور از هیاهو مشغول یه کاری میشن که شاید از بیرون خیلی معمولی به نظر برسه، ولی همون کار میتونه کمک کنه آدمای دیگه در امان بمونن. اینجاست که رفاقت، دقت و حس مسئولیت معنی پیدا میکنه. اینکه هر کس کار خودشو درست انجام بده و به دوستاشم اعتماد کنه و بدونه که تلاشش حتی اگه خیلی هم دیده نشه، ولی باز میتونه مهم باشه. خیلی از کارهای بزرگ دنیا از همین تلاش‌های بی سر و صدا شروع میشن.
سلام به همه شما هموطنای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اینجام که قصه اسد و محمود رو براتون بگم که قراره با هواپیمایی به نام مهاجر هدف مهمی رو در دل دشمن نابود کنن. داستانی که براتون گفتم داستان فیلم سینمایی مهاجر ساخته آقای ابراهیم حاتمی کیا است.
الله
محمد
علی
علی یه راکه شلیک نکن.
پس من اینجا چی کاره؟ چی شده؟
زدنش.
در نگاه اول شاید کاری که شخصیت‌های داستان قرار انجام بدن غیر ممکن به نظر برسه، اما قهرمانان قصه دل به دریا میزنند و تصمیم میگیرن این کار رو انجام بدن. شهید آوینی هم در یادداشتی برای این اثر چنین می‌نویسند: حاتمی کیا به پهباد مثل یک وسیله بیجان نگاه نمی‌کند. در فیلم‌های حاتمی کیا همه چیز زنده است. این فیلم با حضور در جشنواره فجر تونست سه سیمرغ بلورین رو از آن خودش کنه. پیشنهاد می‌کنم این اثر دیدنی رو تماشا کنید. فاطمه افخمی هستم، نوجوان ایرانی باشگاه نوجوانان رادیو جوان.
علی تخت پاره دیگه ای رو از سر راه برمی چرخش ملخ، تخت پاره دیگه ملخ، تیراندازی علی ملخ، تیراندازی ملخ و علی تیر میخوره. اسد ملخ رو همچنان میچرخونه، علی به زمین میفته، اسد نظارگر تیر خوردن علی. مهاجر روشن شده، اسد بلند میشه میسته و نگاه میکنه. سربازای عراقی به طرف علی میرن، چند تیر دیگه طرفش رو میبینن. اسد مغموم سربازای عراقی رو میبینه که دارن بهش نزدیک میشن. پلاکا رو از گردنش در میاره، به قسمتی از مهاجر که مثل قلابه آویزون میکنه. سربازا باز هم نزدیکتر میشن. مهاجر راه میره، روی زمین حرکت میکنه. سربازا باز هم نزدیکتر میشن و تیراندازی میکنن. حرکت مهاجر سریعتر میشه، اسد دنبالش میدونه. سربازا که مهاجر رو دیدن میخوان بزننش اما تیر بهش نمیخوره. علی روی زمین افتاد. بالاخره مهاجر از کنار علی از زمین بلند میشه. علی که آخرین نفساش رو میکشه سرش رو میکنه. با دیدن پرواز مهاجر انگار که خیالش راحت شده باشه سرش روی زمین میفته و شهید میشه. سربازای عراقی سعی میکنن پرنده رو در هوا بزنن اما نمیتونه. مهاجر در هوا چرخی میزنه و از دست دشمنا فرار میکنه. عراقی‌ها که ناامید شدن به طرف اسد که کنترل دستش تیراندازی میکنه. یه تیر به شونه چپ اسد میخوره. اسد به میون نیزار میدوه و عراقی‌ها دنبالشه. مهاجر به حرکت خودش ادامه میده. اسد با یک دست مهاجر رو کنترل میکنه. عراقی‌ها هم به دنبال اسد وارد نیزار میشن. اسد بین نیها ناپدید میشه. 5 سرباز عراقی درمونده میایستن. مهاجر در آسمان گردشی میکنه. یه عراقی نارنجکی در میاره. مهاجر در آسمان. بقیه هم نارنجکاشون رو در میارن. زامنا رو میکشن. مهاجر همچنان از طرف اسد کنترل میشه. هر 5 نفر نارنجکا رو به طرفی که اسد پنهان شده پرت میکنن. و اسد که مورد اصابت نارنجک قرار گرفته در میان دود حاصل از انفجارها آرام آرام میشینه. کنترل مهاجر هنوز دستشه. اسد میفته و صدای پای اسبی رو در ذهن میشنه. ناگهان در دیدگان اسد پردهی شکافته میشه. خیمه در حال سوختن. اسد در نیزار افتاده و پسر بچه سیاه پوش رو میبینه که میان آتش ایستاده و به خیمه سوزان نگاه میکنه. خیمه میسوزه و میفته و از دیدگان اسد نیزار در حال سوختن رو میبینه و پلاک های وصل شده به مهاجر در آسمان رقصان در نور خورشید به هم میخورن.
بله بچه های عزیز من، افتخار ایرانی بودن برای همه ما خیلی مهمه و واقعا با همه وجودمون به خودمون میبالیم به خاطر اینکه توی این آب و خاک به دنیا اومدیم و وطن عزیزمون ایرانه که عاشقانه و عاشقانه و عاشقانه دوستش داریم. من میدونم حس شما نوجوانام به وطن فوق‌العاده آتشینه و میدونم که همه ما حاضریم جان خودمون رو در راه وطن هدیه بکنیم. عزیزای دلم، ایران فقط یه اسم روی نقشه نیست، یه قصه است. یه قصه خیلی قشنگ، قصه مردمی که تو سخت‌ترین لحظه‌های تاریخ دوش به دوش هم ایستادن و کم نیاوردن. سرزمینی که با همت و غیرت مردمش به اینجا رسیده. ایران یعنی ما ملتی که باور داریم آینده رو خودمون میسازیم. هر نسلش یه جور داستان تازه از پیشرفت و ایستادگی داره و همین نشون میده که تا وقتی ایرانی ها با هم باشن این سرزمین همیشه سرپا و استواره.
یکی بود یکی نبود، خیر خدا هیچ کس نبود، خدای مهربون یه گنبد کبودش یه خونه داده به ما، اسم خونمون ایرانه، ایران بچه های خوب خوب.
ما ایرانی هستیم.
با صدای بلند و لرزش دوباره خانه ترسیده جیغ زدم. برای بار چندم بود که در امشب موشک‌ها به سمت من هجوم می آورند و در چند خیابان آن طرف در فرود می آیند. آن هم فقط به خاطر وجود پارکگاهی در آن خیابان. دود غلیظی از پنجره پیدا شد. پدرم من را کنار کشید. همیشه ول زبانش بود که سمت پنجره نرویم چون خطرناک است. و راست هم می گفت. با اینکه به پنجره ها چسب زده بودیم، همچنان در موقع برخورد موشک ها به شدت می لرزیدند. خواهر کوچکترم گریه می کرد و مادرم نگران